تسهیل میکنه، راحت میکنه، آسون میکنه. اما قرآن اعتقادش این نیست. قرآن میفرماید شما اگر الگو نداشته باشید اصلا نمیتونید این مسیر رو طی بکنید. و انقدر این موضوع رو قرآن اهمیت بهش داده که حتی در مورد شخص پیغمبر هم ما سفارش مستقیم توی این مسئله داریم، جایی که فرمودن فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، عمود مثل اون فرستادگان و پیغمبرانی که اولو العزم بودن و صبر کردن، مثل اونها صبر کن و استقامت به خرج بده. توی یه جای دیگه فرمود که فبه هداهم اقتده، اون طوری که و به اون کیفیتی که ما اونها رو هدایت کردیم تو همون باب و تو همون مسیر بهشون اقتدا کن. اقتدا یعنی همین که شما یک نفر رو جلوی خودت قرار بدی، او رو ببینی، هر کاری که کرد تو هم انجام بدی، میشه اقتدا. همون کاری که مأموم در مسجد در نماز جماعت پشت سر امام جماعت انجام میده و همون کارا رو انجام میده، نم همون الگوگیریه. بحثی که تو اینجا مطرحه به عنوان علت، حکمت و دلیل این بحث بسیار مهم قرآنی و روایی با یک مقدمه خیلی کوتاه اینه: آیون مستحضرید این مسیری که ابتدای منبر عرض کردم ازش تعبیر میکنن به مسیر کمال، مسیر راحت و ساده‌ای نیست. یه قطعا دوستان تجربه کردید، دست و پنجه نرم کردید، از احوالات این مسیر با خبرید. کسی که میخواد انسان باشه، کسی که میخواد قله کمال و فتح بکنه، همچی که آقا پاش و وارد این مسیر میگذاره، مشکلات همینطور پشت سر هم بهش حجمه میارد و بهش حمله ور میشه بدون شک. به خاطر این مشکلات شما میدونید بهتر از بنده این راه راه بسیار 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 سخته، راه آسانی نیست. حالا تعابیری که فرمودن بزرگان ما، یه اهل معرفتیست معروفه، یه شخصی اومد گفت آقا من میخوام عرضم به حضورتون که این راه رو طی بکنم، میخوام آدم بشم، میخوام تزکیه نفس بکنم. ایشون فرمودن که این کار رو انجام بده، ولی این رو هم بدون این راهی که تو درش قدم گذاشتی مشکلاتی داره که برابر شدن با این مشکلات مثل این است که با موجه های چشمت یه کوه رو بخوای جارو بکنی و جابجاش بکنی. اون کار راحتی نیست. فلقته همال عقبه و ما ادراک همال عقبه. امیرالمومنین اینی که گفتم آیه قرآنه، مولا تو نهج البلاغه میفرماد این راه عقبات کعوده داره. عقبه یعنی گردنهایی که هر کسی نمیتونه ازش عبور بکنه. قرآن میگه آقا این راه و ما ادراک مل عقبه، اصلا تو چه میدونی عقبه های این راه و این مسیر چیه؟ فکر رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسقبه. یا حالا دوستان قرآن میخونن ترجمهش رو متوجه میشن. توی مواردی که انسان توی دوراهی قرار میگیره در بزنگا باید یه کارهای انجام بده که واقعا اون کارها مشکل. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی، یه نفر حالا فکر میکنم اون شخصی که این جمله رو اونجا گفته خواسته متلک بندازه، جلوی مرحوم عاشق عبدالکریم در اومد گفت بله ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. مرحوم عاشق فهمودن این حرفی که داره میزنی اشتباهه، غلطه. گفتن ملا شدن چه مشکل، ما یه کسی بخواد مثلا عاشق مرتضای انصاری بشه کار راحتی نیست، این واقعا مشکله، خون دل میخواد. یه کسی آقا بخواد پروفسور حسابی بشه، این باید شب و روز وقت بذاره، درس بخونه، سختی بکشه. ملا شدن چه مشکل. بعد ایشون میفرمود که در ادامه آدم شدن محال است. وضعی خیال باطل، تو اگه فکر کردی به این راحتی ها میتونی خودتو تزکیه بکنی، آدم بشی، تو قله انسانیت بیستی، نه. بله ما ها معمولا چون تو معنویات به کم راضی هستیم یه انحصاری در تفکرات معنوی هم پیدا میکنیم. یا حالا کار ندارم، بحث رو منحرف میکنم. با یه نماز و با یه به اصطلاح روزه و خیلی عذرخواهی میکنم سروران عزیزم، با چند جلسه روزه و یه مسجد و یه چند تا کار خیلی سر تای دین و دینداری رو هم میاریم و فکر میکنیم کلش هم همینه. نه آقا، اگه شما بخوای واقعا متن دین رو رعایت بکنی، خدا رحمت کنه بر مواجه مشتاق، معمول مثل کرامات و معجزات انبیا میمونه که یک حیوان بلفطری رو با غرایز شدیده و عدیدش بخوای سرش بزنی، رامش بکنی و مهارش بکنی. شب بیداری داره آقا، خون جگر داره، مرارت داره، سختی داره، متلک شنیدن داره. گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. یعنی آقا یه پیغمبری به مقام محمود رسید، ولی چجوری رسید؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا بعد کل شب و جز اندکی بیدار باشی عبادت خدا رو بکنیم تا بهت مقام محمود بدن. قم این خیلی سخته و این خیلی مشکل. حالا نکته ای که وجود داره اینه، یه کسی مثل من وقتی وارد این مسیر میشه دو سه روزی نمیگذره یا مدتی نمیگذره، وقتی با مشکلات این مسیر رو در رو میشه و این مشکلات بهش حمله ور میشن و هجوم میارن، یه مقداری حالا علت و ریشه های روانیش رو کاری ندارم، بعد از یه مدتی احساس میکند که آقا مرد این مسیر نیست، پشیمونی بهش دست میده، یک کلام میگه آقا ما نیستیم، ما نمیتونیم بر مشکلات این مسیر فائق بیاییم. به خاطر همین از این مسیر فاصله میگیره و کنار میکشه. اینجا قرآن میاد تو موارد متعدد میگه آقا مقابله کن با این وساوس شیطانی. هیچ وقت این تو ذهنت نیاد که من نمیتونم این مسیر رو برم و در این راه حرکت بکنم. قرآن میگه نه، من مصد مثال میارم که حالا عرض میکنم موارد متعدد، میفهمد اینا رفتن این مسیر رو شد، پس تو هم میتونی و تو باید به اینا نگاه کنی. اگر چنین الگوهایی نباشه دم دست انسان، واقعا آدمی تو این مسیر کم میاره، زیر پاش خالی میشه. شما بخونید در قرآن چقدر ذکر نام انبیا رو میکند با اشاره به حالات متعدد اونها، که قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و لذین معه اذ یقولون لقومهم انا برعاء منهم. فرمود ما ابراهیم رو یه اسوه حسنه برای شما قرار دادیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما پیغمبر رو برای شما اسوه حسنه قرار دادیم. سوره مبارکه مریم رو دوستان خوندن، باز با این دید یه نگاهی بکنن از همون ابتدای سوره مبارکه، خدا یاد میکند ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا انخفیا، از پیغمبرش جناب زکریا که درخواست یک فرزندی میکند و خدا به او انا نبشر رو که به غلام اسمه یحیی، خدا یحیی رو بشارت میدهد و اونجا تذکری میدهد، عرض کنم تلویحا نسبت به داستان حضرت زکریا در مورد خود جناب یحیی که فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوتن و آتیناه الحکم سبیا، که ما نبوت رو در کودکی به او عنایت کردیم و بخشیدیم. حالاتی از جناب یحیی اشاره میکند، بعد میفرماید و سلامون علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. بعد میفرماید و ذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، فقط پیغمبر مریم رو یاد کن. جلوتر و ذکر فی الکتاب ابراهیم، ابراهیم رو یاد کن. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و رسولا نبیا، موسی رو یاد کن. وذکر فی الکتاب اسماعیل صادق الوعد. وذکر فی الکتاب ادریس، دونه دونه میگد میشمرد جلو میرد، جای دیگر میفهمد ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، ما همسر فرعون رو برای شما مثال میزنیم که بهش نگاه کنید، به او اقتدا کنید، از او شیوه بگیرید. ضرب الله مثلا للذین آمنوا مریم، دو مرتبه خدا جناب مریم رو مثال میزند، جناب یوسف رو در قرآن مثال میزند، میگه آقا من این همه آدم گذاشتم جلوی چشم تو، همه اینها این مسیر رو رفتن، پس امکان رفتن وجود دارد. اصلا این که خدا انبیا رو از جنس بشر خلق کرده علتش همینه که انا بشرون مثل کن. و کم نبودن کسانی که این مسیر رو پشت سر گذاشت. من آقا یه نماز با حضور قلب میخوام بخونم، دو روز میخونم، یه هفته نمیتونم، باز تکرار میکنم، همینطور آخر سر میگه بابا خسته شدن دیگه، نمیشه، واقعا سخته. قرآن میفهمد نگاه کن به اون کسانی که تو این مسیر رفتن، حرکت کردن، قدم گذاشتن. فهمد به بریر نگاه کن، به حبیب نگاه کن، به جناب زهیر نگاه کن، به ابان ابن تغلب نگاه کن، به ابو بصیر نگاه کن، به محمد ابن مسلم نگاه کن، به آیت الله بروجردی نگاه کن، به آیت الله بهجت نگاه کن، به شهید ابراهیم هادی نگاه کن، به خیلی از شهدان نگاه کن. اینا کیا بودن؟ حالا اونا که انبیا و اولیا، ولی همین کسانی که آقا تو دور و اطراف شما بودن. تو یه نقلی دارد جناب بریر تا 40 سال، البته من منبع این نقل رو هنوز متاسفانه پیدا نکردم، ولی چون از اشخاص معتبری شنیدم نقل میکنم، هیچ بعدی هم نداره، چون از این نمونه ها ما در تاریخ زیاد داشتیم، الان نمیدونم، افسانه هم نیست واقعا، که داریم جناب بریر 40 سال آقا نماز صبحش رو با وضوع نماز عشاش میخوند. جناب اویس آقا داریم تمام عمرش رو، از البته یک برهی به بعد تا انتهای عمر، شبها رو یا با یک سجده یا با یک قنوت یا با یک رکوع یا با یک قیام پیوسته تا صبح سر میکرد. خدا رحمت کنه علامه حسن زاده رو رضوان الله تعالی علیه، یه نامه نوشتم به ایشون و گفتن که آقا ما توی منابعمون شنیدیم که جناب اویس با یه سجده تا صبح سر میکرده. اینا از جهت سندی صحت داره، راوی ثقه بوده، روایت صحیح بوده، اینا رو میشه به ما بگید؟ ما هرچی امتحان کردیم بیشتر از یه ساعت نتونستیم سجده بکنیم. خدا رحمت کنه علامه حسن زاده رو. ایشون فهمودن این که خب حالا این روایات سندیت دارد یا نه یه بحثی که ما بهش نمیپردازیم، ولی خود من شده از گاهی اوقات از شب تا صبح با یک سجده سر کردم و این اتفاق افتاده. ولی میشه یا آقا اینا رو نگاه کنید دور و اطراف خودتون و نمونه های زیادی که خب دیگه شما بهتر از بنده میدونید و حتی باهاشون هشت و نشت داشتید. اونا میگه اگر اینا رو بهشون توجه نکنید واقعا کم میاره انسان تو این مسیر، خصوصا اینکه شیطان میاد و دست میگذاره و انسان رو وسوسه میکنه، ناامید میکنه، مبنی بر اینکه تو مرد این راه و این مسیر نیستی. من تو اهمیت این مسئلهی که خدمتون عرض کردم امشب خیلی کوتاه و یه چند تا مقدمه، یه روایت بخونم. آقایون ببینید این موضوع انقدر مهم هست که حجت خدا امام زمان ارواح نافدا نسبت به خودشون این رو مطرح کردن در مورد یک شخصیت والایی که امشب متعلق به ایشون، که دیگه من همه اینا رو مقدمه عرض کردم که به اینجا برسم. همه هم شنیدید تو روایت دارد که حضرت حجت ارواح نافدا فرمودن که فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، فرمود اگر من بخوام یه نفر رو به عنوان الگو انتخاب بکنم او کسی جز مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. این جمله نورانی دو تا مطلب توش هست. مطلب اول این که الگو داشتن ضروریه تا اونجا که یک شخصیتی مثل امام حی، امام عصر ارواح نافدا میگه آقا من الگو دارم، و دو اینکه آقا هیچ الگویی بهتر از وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها نیست. بله حضرت آسیه الگوه، حضرت مریم الگوه، اما تا کی؟ تا زمانی که حضرت زهرا نیامد. روایت دارد که پیغمبر فرمود که ان فاطمه سیدت و نساء العالمین. عایشه سوال کرد که آقا مال امروز سروری حضرت زهرا یا مال همه زمان ها بوده؟ فرمود ذالک لمریم. فرمود حضرت مریم تو عصر و دوره خودش سرور زنان بود، اما ابنتی فاطمه سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین. اما دختر من فاطمه سلام الله علیها سرور تمامی زنان عالم است از اول تا آخر. حالا ما چرا زندگی نورانی صدیقه طاهره رو الگوی خودمون قرار ندیم که اصلا خداوند متعال به این حکمت و به این علت این نور مقدس رو از نور عظمت خودش خلق کرد و به این عالم سفلا فرستاد که الگوی تمام قد باشد در مسیر توحید. خب این که ما فقط حضرت زهرا سلام الله علیها رو یه تابلوی بکنیم و یک نوشته ای و یک پرچم واقعا جفاس. البته کاش حالا این منبر رو خود بنده هم تأثیر میگذاش، ولی الحق و الانصاف بی نظیر از حضرت زهرا در اون نکات ریز رفتاری که اندکش و قلیلش واقعا به ما رسیده. من فقط هم وقت کمه، هم جاش نیست که من این بحث رو مطرح بکنم، هم مقتضای جلسه نیست. یه گوشه از حالات حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبرکاً شب ولادتشون عرض بکنم. شما نگاه بکنید آقا حضرت صدیقه بنای خودش رو در زندگی بر توحید و توجه به عرض کنم که خداشناسی و معاد و معارف مرتبط با اون قرار داد. این شخصیت والایی که بی نظیر است. ما خیلی از فضائل حضرت صدیق سلام الله علیها رو خب نمیتونیم اکتساب بکنیم، چون فقط و فقط اختصاص به خود ایشون داره. مثل اون آیه مشهور به آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و این اراده تکوینیه حق تعالی است که فقط به این خانواده من جمله متشکر حضرت صدیقه تعلق گرفته، اونم با اون فضائلی که شما در بطنش وارد میشید واقعا کلاه عقل انسان میفته و شاید هضمش خصوصا برای کسانی که الان تو این از تازه وروده به مسائل و معارف شرعیه کردن براش خیلی مشکله. اینکه حضرت صدیقه به استناد همین آیه تطهیر و اون الفلامی که پشت سر کرمه رجس هست از کل نجاسات و آلودگی های جسمی و روحی مبرا بوده. خب بعضی ها مطرحش کردن، الان بعدم مطرح کردن، ولی واقع این است که این بوده و هیچ کس هم نمیتواند اون رو انکار بکند. شیعه و سنی هم اتفاقا نقل کردن. اون خانواده‌ای که در هر حالتی میتوانند در مسجد پیغمبر رفت و آمد بکنند و تعلیل این حکم رو اهل سنت بیان کردن که علامه امینی رحمت خدا بر ایشون تو کتابشون خیلی روشن و مبسوط مطرح کردن، بحث کردن، نقل کردن. دوستان میتونن مراجعه بکنن و آقایون اهل سنت گفتن علت صدور این حکم در مورد خمسه طیبه آل عبا این بوده است که اصلا به قول معروف شرایط اجرای حکم در اونها وجود نداشته. اونجایی که معروف است به جریان سد الابواب که همه درها از مسجد به سمت خانه اصحاب بسته بشود، خیلی ها اعتراض کردن، از جمله عموی پیغمبر. رسول خدا فرمود که این امر الهی است، فرمود همه درها بسته بشود الا درب خانه علی و فاطمه. این حکم اجرا شد. بعد حکم بعدی آمد که این خانواده نه تنها در خانهشون میتواند به سمت مسجد باز باشه، که اونها در هر حالتی هم میتوانند در مسجد رفت و آمد بکنند، میتونند در مسجد ازدواج بکنند، میتوانند در مسجد بچه دار بشوند و این حکم حکم کمی نیست، حکم عجیبیه. چرا همچین حکمی دادن؟ فهمودن چون شرایط اجرای حکم در اونها نبوده است و این خب باید باز بشه. من فکر میکنم الان جز و اسرار آل پیغمبر باشه، مطرح کردنش زیاد جایز نباشه، ولی هست، اونایی که اهلشن میتونن مراجعه بکنن. تمام این هم سرمنشأش آیه تطهیر است که انما، واقعا آیه بزرگی است. من عقلم نمیرسه، سوادم نمیرسه، ولی فکر میکنم اصلا بنای تمام فضائل اهل بیت علیه السلام همین باشد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عایشه است میگه دیدم که وضعت الحسن بعد العصر و صلت المغرب. شما این روایت ها رو همین مبنا میتونید به قول معروف توجیه بکنید. اصلا این که به حضرت صدیقه لقب بتول دادن و خیلی روایات دیگه‌ای که موجود است. خب ما اینا رو آقا نمیتونیم اکتساب بکنیم. کسب این فضائل در مورد ما محال ممکن است، اراده تکوینی حق تعالی است. اما این که فرمود که ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمه، این که آقا حضرت زهرا سلام الله علیها بناش و در زندگی عبادت گذاشته بود، بندگی گذاشته بود، این که نگرشش توحیدی باشه، این که فاصله از دنیا بگیره، اینا که آقا جز مشترکات انسانیه و امکان هم دارد که ما اونا رو در خودمون به منصه ظهور بذاریم به قدر توانمون. بله، حضرت صدیقه نه این که آقا صبح تا شب حضرت زهرا بشینه عبادت کنه، نه اصلا اینطوری نبود. با 4 تا بچه قد و نیم قد توی خونه، اونم با اون امکاناتی که الان هست و قدیم نبوده، جاروبرقی نبوده، ماشین لباسشویی نبوده، اجاق گاز نبوده، خود حضرت زهرا گندم و جرو با دستاس خرد میکرد، آسیا میکرد. تو چند تا نقل بنده دیدم، شما هم دیدید که هنگام آسیا کردن دست مطهر بیبی زخم برمیداشت، نارا خمیر میکرد، تنور روشن میکرد، نونها رو میپخت. با اون وضعیت ردق و فتق کردن 4 تا بچه توی خونه، بعد وقتی شب می شد نوشتم بیبی به محراب عبادت می ایستاد و انقدر قیام می کرد تا اینکه تتورم قدماه، تا این پاش متورم می شد و دمدمای صبح که می رسید امام مجتبی می فهمد صدای مادر رو می شنیدن برای همسایه دعا می کرد. این طور بود. خیلی عجیب آقا حالات حضرت زهرا. توی نقلی دارد وقتی پیغمبر هجرت کردن سمت یثربی که بعد شد مدینه النبی، به امیر المومنین فرمودن تو در مکه بمون، در جای من بیتوته کن. علیک السلام. امانتهایی دارم، اونها رو به صاحبانش برگردون. بعد که امانتها رو برگردوندی با فاطمیات حرکت کن. چند تا فاطمه در مکه باقی موندن که یکیشون فاطمه بنت رسول الله، دختر پیغمبر. فهمود اینا رو با خودت وردار بیار سمت یسر. امیر المومنین اطاعت کرد، شب جای پیغمبر خوابید، جان سالم به در برد، امانتها رو رد کرد. بعد دست فاطمیات رو گرفتن، همراه شدن، راه افتادن به سمت یسر. پیغمبر قبل از ورود به یسر در منطقه قبا توقف کردن، به نقلی 7 روز، به نقلی 10 روز اونجا موندن. فهمودن صبر میکنم تا علی برسه. فهمود بدون علی ابن ابی طالب وارد شهر نمیشه. اونجا یه مسجدی بنا کردن، نه مسجد حالا فرض بفهمید مثل حالا مساجد امروز، با 4 تا شاخه خرما که ستون کردن و با 2 تا لیف خرما که سایبون انداختن. بعد فرمودن هر کی تو این مسجد 2 رکعت نماز مستحبی بخونه ثواب عمره داره، هر کی نماز واجب بخونه ثواب تمتع داره. و ما اینجا وای میسیم تا علی برسه. امیرالمومنین حرکت کرد، مشرکین تعقیب میکردن. یکی حالا چطور حضرت راه میرفتن، در شب چگونه، در روز چگونه بماند. تو روایت دارد هم امیرالمومنین هم حضرت زهرا شبها رو تا صبح بیدار بودن، عبادت میکردن، تمام روز رو هم که حرکت میکردن مشغول ذکر خدا بودن. تو همین اثنایی که اهل بیت در حرکت بودن، در قبا جبرئیل نازل شد به قلب نازنین مطهر رسول خدا، در وصف علی و فاطمه این آیه نازل شد که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی امیرالمؤمنین رسیدن و حضرت زهرا پیغمبر از اونا استقبال کرد، اونها رو در آغوش گرفت، بعد فرمودن که خبر ذکرهای شبان روز شما به من پیغمبر رسید. چند تا نقل دیگه هم یادداشت کردم که مطرح بکنم، ولی دیگه فکر میکنم کفایت کنه، وقت نیست. اون فاطمه ای که وقتی اون آیه و ان لموعدهم و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، پیغمبر آیه رو بر زبان آورد، حضرت زهرا فسقطت فاطمه على وجهها، حضرت صدیقه با صورت به زمین افتاد. از ترس چی؟ از ترس جهنم. خیلی آقا اینا همه برای ما درسه. ما ها اینقدر آقا خیلی عذرخواهی میکنم خدا نشناس شدیم دیگه از جهنم و آتیش و قبر و قیامت نمیترسیم، پوست کلوب شدیم، از شرعیات فاصله گرفتیم، راحت دیگه آقا خیلی کارا رو داریم انجام میدیم. یعنی ما مذهبی ها دیگه داریم استحاله میشیم تو تفکراتی که بعضی از قبلی داشتن تبلیغ میکردن و همینطور دارن جلو میان. یعنی او حضرت زهرا رو نگاه کنید، یا نه ترس دوره آقا یه دوره ما همینطور محدودتر میشیم و پوست ماها اتفاقا باید کلوفتر بشه تو معنویات، برعکس داره میشه و اون جوهی داره رو ماها تأثیر میذاره. جاش امشب نیست ولی همش رو خدمتون عرض نمی کنم، ولی این بانو رو شما نگاه کنید آقا چجوری پای دین ایستاده، پای حالا چه میدونم دین در دوران خوشی نه، خدا حفظ کنه اون بزرگوار رو میفهمونه، همین روزه هایی که تشکیل میشه اگه دم درش وایسن بگم باید یه چک محکم بخوری بری تو روزه، هیچ که دیگه آقا روزه نمیره. روزه که آب به ما چلو کباب بدن و تعویلمون بگیرن و همه اوضاعش خوب باشه و به وفق مراد، که خب سالی به 12 ماه هر شب هم موقع روزه بندازی دادن با کله میره، شامشو که میخوره، چایشو که میخوره، تعویل که میگیرن، جای گرم و نرم که هست. یعنی بگن آقا باید یکی الی دو تا چک محکم بخوری بعد بری پا روزه. چند نفر میان؟ من خودم نمیام، میگم خودم مگه؟ بله به قول آقا واجب استحباب داره. بیچاره که آقا، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها شما نگاه کن یه پردشه دیگه، آقا خیلیشون به ما نرسیده. فرمود قال سلیمون قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یک استئذانوا. سلیم میگد به سلمان گفتم آیا واقعا اینا ریختن در خانه صدیقه طاهره بدون اجازه؟ قال بلا و عزت الجباری و ما علی الزهراء من خماری. میگه بله اینا بدون اجازه وارد خانه صدیقه طاهره شدن در حالی که عزت زهراء لباس خانه تنش بود. و ما علی الزهراء من خماری لکنها لاذت وراء البابی رعایتا للستر والحجابی. دیگه ترجمهشو میدونید بیشترتون بلدی، یعنی به خاطر اینکه حجابشو حفظ بکنه، یعنی تو اون موقعیت هم از شرعیاتش دست بر نمیداره. این فاطمه، این زهر، هر چی آقا دارم میگم به خودم برمیگرده، هرچی خدا شاهده به هیچ وجه من الوجود آقا ذهنم رو جایی نمیبرم، ولی آقا این فاطمه که عرضم به حضورتون با این شخصیت بیکران با این امتیاز روحی و روانی، با این امتیاز شخصیتی خداوند نزولش داده در این عالم به خاطر من بدبخت روسیا، واقعا جفاست که ما در حد یک تابلوی که بزنیم تو دیوار باش برخورد بکنیم. این جفاست. به شب عروسیشه، داره نماز میخونه، دو تا پیرن داشته حضرت زهرا، یه نو یه کهنه. سائل میاد در میزنه شب عروسی، بله بده در راه خدا، بدبختم. حضرت زهرا پیراهن نو رو ور میداره، انفاق میکند فی سبیل الله. روز عروسی پیغمبر میبیند که لباس کهنه به تن دخترشه، فهمد که فاطمه جان مگه لباس نو نداشتی؟ عرض میکند که پدر جان دیشب سائلی آمد، بخشیدم در راه خدا. پیغمبر تحسین کرد، آفرین گفت. جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خدا سلام میرساند به فاطمه، بگویید هرچه از ما طلب کند در جا به او میبخشیم، معطل نمی کنیم. پیغمبر ابلاغ کرد، حضرت زهرا فرمودند که پدر جان لذت مناجات با خدا من رو از این که از خدا چیزی درخواست بکنم باز میداره. یعنی من خجالت میکشم که از خدا چیزی طلب بکنم. ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. و پدر جان من فقط نظر به وجه کریمانه خدا رو از خدا طلب میکنم. پیغمبر فرمود که فاطمه جان دستان تو بالا بیار. حضرت زهرا دو دستش رو بالا آورد، پیغمبر دعا کرد که خدا یا از امت من پیغمبر بگذر. حضرت زهرا آمین گفت، جبرئیل دو مرتبه نازل شد و عرض کرد که یا رسول الله، خدا سلام میرساند، میفرماید از امت تو هر کسی که محبت این فاطمه و اولاد فاطمه در قلبش باشد از او خواهم گذشت. خدا اگر به حق حضرت زهرا امشب این جمع رو از کسانی قرار بده که مورد عنایت خاصه حضرت حجت سلام الله علیه قرار گرفت باشند. خدای این جمع رو حاجت روا بفرم، خدای این جمع رو به کربلا و مدینه برسان، خدای فرج حضرت حجت برسان،